حافظ خوانی با رضا ضیاء، غزل 290 در قزوینی 285 خانلری. دلم رمیده شد و غافلم من درویش، دلم رمیده شد و غافلم من درویش، که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش. چو بید بر سر ایمان خیش می لرزم، که دل به دست کمان ابروییست کافرکیش. ز آستین طبیبان هزار خون بچکد، گرم به تجربه دستی نهند بر دل ریش. به کوی میکده گریان و سرفکنده روم، چرا که شرم همی آیدم ز حاصل خویش. نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر، نزاع بر سر دنیای دون مکن درویش. بنازم آن مژه شوخ عافیت کش را، که موج می زندش آب نوش در سر نیش. خیال حوصله بحر می پزم، هیهات چه هاست در سر این قطره محال اندیش. تو بنده ای گله از دوستان مکن یارا، تو بنده ای گله از دوستان مکن حافظ، که شرط عشق نباشد شکایت از کم و بیش. که شرط عشق نباشد شکایت از کم و بیش. به آن کمر نرسد دست هر گدا حافظ، خزانه‌ای به کف آور، خزینه‌ای به کف آور ز گنج قارون بیش. مفاعلون فعلان. به نسبت از اون شعرهایی که میشه پاشان دونستش، محور عمودی قوی نداره به اون صورت، هرچند باز من سعی میکنم یه ارتباطاتی درش پیدا کنم به شما نشون بدم، و ترتیب ابیاتی هم که خوندم که با اون چیزی که در برابر شماست متفاوته، به همین جهت بود و بازم صحبت دارم سر ترتیب ابیاتش. اکثر ما هم این غزل رو با آواز درجه یک استاد محمد رضا شجریان به یاد داریم که در آلبوم بیداد خونده شده، و شاید جالب باشه براتون بدونید که این آلبوم، این آواز که با تار استاد بیکچخانی و تنبک استاد جمشید محبیه، این آواز به صورت بداهه و خونگی ضبط و اجرا شده. دلم رمیده شد و غافلم من درویش. دلم رمید، دلم از دست رفت، بی دل شدم. آدم عاشق دیگه دل نداره دیگه. دکتر حمیدیان گفتن تأثیر گرفته از این غزل سعدی که دلی که دید که غایب شد است از این درویش، گرفته از سر مستی و عاشقی سر خیش. رمیده‌ای که نه از خیشتن خبر دارد، رمیده‌ای که نه از خیشتن خبر دارد، نه از ملامت بیگانه و نصیحت خیش. و به اصطلاح قدما در همون زمین سروده شده، یعنی وزن و ایناش یکی. حالا دلم رمیده شد، من بی دل شدم، دلم رفت، دلم مثل مرغ وحشی، مثل آهوی وحشی از برم رمید، و من هم غافلم. این در نظر اول اینجوری به نظر میاد که دلم رمیده شد و من درویش هم غافلم از این رمیدن، ولی از نظر دستوری میبینیم این که بعد زیاد میاد، بنابراین باید بگیم دلم رمیده شد و من درویش غافلم که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش. خودش رو درویش خطاب میکنه، برخلاف صوفی درویش معنی مثبتی داره در دیوان حافظ و در اکثر متون ما، و یه جور خطابم هست در خیلی کتابای عرفانی، میگه ای درویش مثلا فلان باید کرد. حتی درویش خان نوازنده مشهور و درجه اول تا تار اواخر قاجار و اوایل پهلوی، اونم چون پدرش به همه میگفته درویش، به درویش خان ملقب شد. من درویش غافلم که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش. شکاری یعنی شکار شونده، اون چیزی که شکار ما امروز میگیم. جالبه تو اصفهان به این وسطی گلیون این چوبیه هست وسطش به هم میگن شکاری. من نمیدونم به چه جهت تصحیف کلمه دیگریه، یا اینکه مثلا چون بعضی چیزها رو میگن مثلا قالی شکاری که روش نقش شکار هست یا تفنگ شکاری، این مثلا چیزی شبیه به اونها درش دیدن، چی بوده که به این میگن شکاری؟ به شرط که اصلا اصل شکاری بوده باشه، در گفتار عامه تغییر نکرده باشه. سرگشتم یه تصویری داره، من نمیدونم این در ذهن حافظ بوده یا نه، ولی اصولا شکار ما به صورت کلاسیک بیش از همه آهو رو میگیم و این تصویر آهوی برگشته که سرش برگشته و همون تصویری که بهرام گورم سر و دم اون آهو رو به هم دوخت، این یه ذره شکاری سرگشته. حالا اینجا سرگشته به معنی سرگردان ها، ولی اون تصویرم میاد تو ذهن من از شکاری سرگشته. اون وقت دوباره شکاری سرگشته، خب یعنی کی؟ یعنی دل در درجه اول، چون قبلش میگه دلم رمیده شد و بعدش هم میگه آن شکاری، بنابراین در درجه اول دله. ولی یار هم میتونه باشه، دلم رمیده شد، اون وقت تو قلاب در پی یاری و من غافلم که آن یار سرگشته، یار از دست رفته چه بر سرش آمد. ولی این معنی ایهامی ثانویه، من عرض کردم گاهی ایهام ها 50-50 گاهی 40-60 گاهی 70-30. اینجا هم همینجوره، اینجا شاید 70-30-80-20 باید گرفت، یعنی 80% شکاری سرگشته همون دله، ولی یه لحظه به ذهن میاد که یار هم باشد. چو بید بر سر ایمان خیش می لرزم، بر سر لر لرز، چو بید بر سر ایمان خیش می لرزم که دل به دست کمان ابرویست کافر کیش. باز چند نکته عرض کنم که این بید یه نکته داره که آقای دکتر حمیدیان اشاره کردن، نکته خیلی ظریفیه، و اون این که یه نوعی از تیر رو به نام بید میگفتن یا بید برگ، و که از بید ظاهرن درست میکردن دیگه. تو کتاب آداب الحرب و شجاعه هم هست که تیرهای ما برای نهر و خراسان و عراق بیشتر خدنگ باشد، از چوب خدنگ و بید، و تیر بید به سبب، یا تیر بید به سبب سبکی راست رود. و تو متونم اشاره به شده که استاد اشاره کرد. حالا اینو برای چی میگم؟ برای اینکه ما یکی از معانی که یادمون رفته کیشه، کیش در اصل تیر کشه، تیر کشو ما بعد گفتیم ترکش، و امروز به معنی همونی که عرض میکنم کلمات وقتی که کاربردش از دست میده دیگه، حالا کی تیر داره و کی کماندان داره و کی تیردان داره که بخواد استفاده کنه، تیرکش یا کیش یا ترکش کلمش مونده و به معنی همون ترکش امروزی، یعنی اون بخشایی از یه بمب یا چیزای نظیر اون که پرت میشه اونو میگن ترکش، ولی کیش به معنی کماندانه، به معنی ببخش قربان، به معنی کماندانه که باز حافظ داره که تا بدانی که به تا بدانند که قربان تو کافر کیشم. اونجا هم کیش و قربان با هم ایهام داره، حافظم اینو درست نکرده، قبل از حافظم به این توجه کرد. اینجا کافر کیش یعنی کسی که مذهب کافری دارد، کافر است، دین کافری دارد، ولی در این حال کافرکیش یعنی همون چیزی که ما امروز میگیم نامسلمون. خب تصوری که در جامعه بوده که کسی که کار بد میکنه خدا را قبول نداره و بیرحم و قساوت قلب داره. کافرکیش به همین جهت یعنی آدم بیمروت، خدا نشناس، با همون باری که در قدیم داشته. چرا گفتم کافر؟ چون تو متون قدیم بیشتر کافر گفتن و اون وقت اون بر سر می لر، این برم کافر، اینا با هم تناسب لفظی هم داره. و اون وقت حالا کیش به معنی اون تیردان با بید که به معنی تیره و کمان، اینا همش با هم تناسب داره. مثل بید میلرزه را امروز هم داریم، این برگای بید تا باد میخوره بهش یه جوری قشنگی تکون میخوره و یه حالت آویزونشون داره. لرزیدن بید معروفه، تو مسئله دیگه هم هست که مثلا بیدی نیست که با این بادا بلرزه. بیت سومو من اون خیال و حوصله بحر میپزم و نخوندم و اینو خوندم که در ایوازی هم همین جوره، ز آستین طبیبان هزار، ما هزار رو امروز میگیم هزار، هزار خون بچکد گرم به تجربه دستی نهد بر دل ریش. اگر این طبیبان بیان از سر تجربه و معاینه دستی بر دلم بگذارن، اینقدر دل من خون است که هزار خون از آن میچکد، از دست طبیبان، از آستینشون تازه، یعنی دستشون تا آستین در خون میره و از آستینشون خون میچکه. یه نکته که عجیبه، هیچ کسی از این شارحین اشاره نکرده، یکی از معانی تجربه یا تجربت که ما میگیم تجربه، قاروره و اون شیشهیه که پیش پزشک میبرن. تو گلستان هم هست که میگه که یه زمان پیامبری طبیبی آوردن بین یاران پیامبر و مدتی گذشت، کسی تجربتی پیش او نیاورد و معالجتی نخواست. و اونجا هم تجربه پیشش نیاوردن، یعنی کسی نرفت شیشه قاروره ببره. قاروره یه شیشه بوده مثل الان که ادرار و معاینه میکنن، اون موقع هم از رنگ ادرار و بوچ و اینا پی به یه بیماری های می برد. و اینجا تجربه رو بی خود حافظ نیاورده. همون جوری که من حس میکنم خون گرم، گرم خونده میشه و با خون گرم که خون همیشه گرم تناسب داره به طریق ایهام تصحیف تناسب، نه که معنی بده، همچون تناسب داره، ذهن رو باش بازی میکنه. همون جوری که هزار یا هزار مقابل دستی، یک دست بگذارند دستی نهندم، یعنی کمترین کاری که بکنن، یک دست مقابل هزار، اونم با هم تناسب داره. ریش هم که یعنی مجروح، دل ریش یعنی دل مجروح، تو متون ریش به معنی مجروح فراوان هست. ریشه دو کلمه هم یه نظری هست که هر دوش یکیه. آقای حسن دوست هم احتمال دادن که از لغت هندو اروپایی باشه، کریش یا اینکه که تو آلمانی نو هم گفتن رئیس به من شاخه خشک و ترکه و بوته هست، ریشی که میذاریم و یا از ریشه کندن و بریدن و خراشیدن و اینا باشه که در اون ریشه به معنی جراحت که الان اینجا هم هست، نسبت داره و تناسب داره. بیت بعد اینو خوندم من که به کوی میکده گریان و سرفکنده روم، چرا که شرم همی آیدم ز حاصل خویش. سرفکنده قاعدتا میشه سرفکنده، ولی خب ما میگیم سرفکنده. من با گریه و سرفکندگی میرم به کوی میکده برای اینکه از حاصل خود شرم دارم. این حاصل رو به دو معنی میشه گرفت، یکی حاصل زندگانی خود، یکی همون جوری که دکتر حمیدیان اشاره کردن و بسیار دقیق و درسته، حاصل به معنی پول. چندین مثال هم خود ایشون زدن، اصطلاح مالی که هست و در واقع آنچه خالص است از نقره از سنگ معدن، اینو تو لسان العرب گفته. و چیزی که در بیت الماله به اونم میگن حاصل، یا نزد کارگزار هست اونم میگن حاصل. ولی ایشون میگن که به جز اینا به موجودی و نقد و پول و اینا هم هست. و عبید زاکانی هم اون شعر داره که بنگر ایام جهان بیمه و ساقی هش فست، بی زمزمه ساز رابه هش فست، چندان که فضاوله که جهان می نگرم، حاصل همه عشرت است و باقی حشف است. الانم شک کردم بارز یا حاصل، به هر حال که بعد تغییرش دادن به اون صورتی که به خیام نسبت دادن و حشف است و کردن هیچ است و اینا. یه مورد دیگه من سعدی رو بردن، طمع برد شوخی به صاحب دلی، نبود آن زمان در میان حاصلی، کمربند و دستش تهی بود و پاک، که زر برفشاندی به رویش و خاک. و خب تو کمربند پول میذاشتن دیگه. و حاصل رو میبینین، میگه در میان حاصلی نبود، که میان هم اینجا به معنی کمره، در میان یعنی در میانه یا در کمرش، در کمربندش پولی نبود. و از اون طرف حاصل خیش، یه جا دیگه هم حافظ داره جز قلب تیره هیچ نشد حاصلو، هنوز باطل در این خیال که اکسیر میکنه. باز در خرابات مغان گر گذر افتد بازم، حاصل خرقه و سجاده روان در بازم. و باز اون بیتی که ما به اون صورت دومشو بلدیم که ما درس سحر در سر میخانه نهادیم که هست، ما حاصل خود در سر خمخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانانه نهادیم. به هر حال حالا این حاصل هم میتونه از اون جهت باشه که همون مضمون مفلس بودن و پول نداشتن و مجبور شدن به اینکه گرویی بذارن در میکده، یا این که من از آنچه کرده ام از حاصل خود شرم سارم، از حاصل زندگانی خود شرم سارم. و به نظرم هر دو معنی به موازات هم درسته و با هم باشه. به این ترتیب و وقت این بیتم یه ارتباطی باش پیدا میکنه، از اینکه بی حاصلم و بی پولم، گریز به این مسئله که نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر، نزاع بر سر دنیا یه دون یا دنیی یه دون مکن درویش. خضر که عمر ابد داره، ولی همونم بالاخره یه روز تموم میشه دیگه، قرار این جهان تمام بشه. به هر حال کل نفس ذائقة الموت، همه مرگ را میچشن، بنابراین عمر خضر هم نمیماند. نه عمر خضر بماند و نه ملک اسکندرم تو بعض نسخه اومد، ولی تصحیح ها همه دارن نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر. اسکندر از قاف تا قاف بنا به اعتقاد قدما همه رو گرفت، تمام دنیا رو فتح کرد و باز اون هم نموند و نمیماند. بنابراین ای درویش، نزاع بر سر دنیای دنیا دنیای دون مکن درویش. میگم به این ترتیب و این دو بیت با هم تناسب پیدا میکن، اگر نه خیلی بی ربط به نظر میاد. دونم به معنی پست دیگه، دنی. اصلا بعضی ها گفتن دنیا از همین دنی و پست به نظر ریشه گرفت. درویش هم که میبینین اینجا به عنوان قافیه اومده، قافیه مصرع اول مجازه که در مصرع‌های زوج تکرار بشه. اگر مصرع چهارم بود رد القافیه است و یه صنعت و حسنه، اگر باقی مصرع‌ها هم بود اشکالی نداره، برای همین میتونه دوباره درویش رو استفاده کنه. بنا زمان موجه شوخ عافیت کش را که موج میزندش آب نوش در سر نیش. خب اینجوری باز میشه معنی رو مرتبط دونست. حالا که نه این میماند نه آن میماند، من بنازم آن موجه شوخ عافیت کش را. شوخ خیلی خیلی گستره معنای زیادی داره. من از قول دکتر حمیدیان باز نقل میکنم: سنگ دل، نفوذ ناپذیر، چالاک و گربز، دلیر و بیباک و بیپروا، جسور به معنی مثبت یعنی با شهامت، و به معنی منفی یعنی بی ملاحظه، بی حفاظ، بی پرده، بی اعتنا به عفاف و اخلاق، وقیح و پر رو، بی شرم، بی ادب، متمرد، لجوج، خودرای، خودسر، بازیگوی، سر به هوا، اهل شیطنت، شنگول و لوند و اشوگر، بزلگو، اهل طنز و طیبت و مداعبت و ملاعبت و هزل، فتان و فریبنده و افسونگر، مکار و محیل، دلربا و محیل یعنی حیلت انگیز، دلربا و ملیح و شیرین حرکات و به اصطلاح تو دل برو و بالاخره زیبا و دلارو. و واقعا به همه این معانی اومده. ما شوخ و فقط با آدمی که زیاد مزاح میکنه امروز میگیم. و اینا این دایره واژگانی تو ذهنتون باشه از شوخ. حالا میگم: حالا که نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر، بنا زمان موجه شوخ عافیت کش را که موج میزندش آب نوش بر سر نیش یا در سر نیش. از وینی بر سر نیش داره، بقیه در سر نیش. این موجه رو به خنجر و نیزه و تیری تشبیه کردن و میگه این موجه عافیت کشه. اگر کسی گرفتار شد دیگه دور و بر عافیت رو باید خط بکشه، جان به در نمیبرد یا بی آبرو میشود، رسوا میشود، عافیت کش است. یه نکته آقای محمود رکن گفتن که خیلی جالبه و مثل که بقیه اشاره نکردن، و اون این که خب در این بیت میگه که موج میزندش آب نوش بر سر نیش، یعنی نوک این خنجر موجه هم زهراگین است هم شیرینی و شهد و نوش داره. و اینو اشاره گرفتن به این که حالا گفتن آب نوش و نوشاب به معنی آب زندگی هم هست، و خب انوشه هم که اصلا یعنی جاودان و بیمن. و هم وقت گفتن سر این خنجرها رو زهراگین هم میکردن دیگه برای اثر بیشتر شمشیر و خنجر و اینا رو. و از اون طرف هم خنجر آب دیده و آب داده داریم که امروز هم هنوز صنایع فولاد برای همین قواب میبره دیگه، تا حالت مذابه و به شکل شیعی که میخوان درش میارن باید بزنن تو آب، و یکی از دلایل آب بر بودنش همین. و میگن این آب نوش در سر نیش و آبدار بودن مژگان که خب قطره اشکم از اون میگذره به این جهت. و اون وقت حالا ببینین این دو سه بیت هم چقدر مرتبط میشه. خیال حوصله بحر میپزم هیهات. هیهات رو برای استبعاد و برای دوری چیزی، یه چیزی تو ما، یا این که ای وای مثلا، یا حتی عمرن هست میگن اخیرنا، گاهی به این معنی عمرن امروزه. هیهات من نزله رو شاد بشه همین عمرن ما خاری بکشیم. و هیهات هم اینجوریه. حالا شما احتمال داره اونجوری که استاد خونده در همون آلبوم بیداد تو ذهنتون باشه که خیال حوصله بحر میپزد. اون غلطه. ظاهرن هم اولین بار احسان طبری اونجوری خونده و شاید شجریان هم اون تو ذهنش بوده، نمیدونم، یا در لحظه اشتباه خونده. به هر حال اونجوری نیست که خیال نهاد باشه. میگه خیال حوصله بحر میپزم. میپزدم باز شنیدین که در دو سه تا نسخه بیشتر نیست و ظاهرا درستش کردن. از جهاتی هم ترجیح داره به قول آقای خرمشاهی، گستره معنایی رو بیشتر میکنه میپزد، چون درباره کل انسان ها داره توضیح میده، و به قول دکتر حمیدیان حتی با میپزد هم شامل خودش هم میتونه بشه، یعنی قطره محال اندیش خودش باشه. ولی این آمال بعدش، وقتی ما میبینیم همه یه نسخه قدیم میپزم دارن، اگر یه دو سه تاشون هم اینجوری بود میگیم خب اونا با همین استدلالای شما خواستن درستش کن. بنابراین خیال حوصله بحر میپزم هیهات. این هیهاتو هم میشه خوند خیال حوصله بحر میپزم هیهات، یا میشه خوند خیال و حوصله بحر میپزم هیهات چه هاست در سر این قطره محال اندیش. این تا اینجا. قطره محال اندیش کیه؟ خود حافظ و در ابعاد بزرگتر انسانه که میخواد با دریا که در ادبیات عرفانی رمزی است از خدا یکی بشه. و حافظ اینو باش مشکل داره، اصلا وصالی که عرفا مدعیش هستن و حافظ میگه شدنی نیست اصلا. انقاش کار کس نشود دام بازچین، یا دانه بازچین، یا جای دیگه که بنده طرف وصل از حسن شاهی که با خود عشق بازد جاودانه. و این یه بحث مفصلیه در عرفان و حلول و اتحاد با معشوق، و حافظ اینجوری که از اینا برمیاد اصلا ممتنع گرفته، نشدنی گرفته. اگر معشوق زمینی هم بگیرین میگه من یه قطره ای هم که میخوام با اون دریای معشوق یکی بشم و هیهات شدنی نیست یه همچی کاری. یا هیهات چه هاست در سر این قطره محال اندیش. این محال استحاله و این هم از همین میاد. محال جمع محله، چهار محال چون چهار تا محله است، و محال یعنی نشدنی، و باطل محال اندیش یعنی باطل اندیش، بیهوده اندیش. من بی خودی فکرهای بی خودی میکنم، من دنبال کارهای نشدم. خیال پختنم یعنی سودای نشدنی در سر داشتم، در سر داشتن، خیال چیزی پختن. خیال شه سواری پخت و شد ناگه دل مسکین. مست خدا حافظ اینجا هم همینجوره. من بی خودی همچین خیالاتی میپزم و چه ها در سر این قطره. حالا قطره هم خود حافظ و انسان در برابر دریا، هم انسان از یه قطره منی در وجود اومده دیگه، برای همین قطره باز از اون جهت هم اطلاق میشه به انسان. و یه نکته دیگه هم هست که باز شاره ها اشاره نکردن، یکی از معانی محال، حالا ما امروز هم میگیم محال دیگه، محال نمیگیم، یکی از معانی محال در زبان عرب چرخ دلو بزرگ یا چرخ بزرگ آبکشیه، محال. و اون وقت اینجا رو شما ببینید که اون چرخ آبکشی با بحر و قطره هم تناسب داره، اگر نمیشد بگه خیال اندیش، خیال حوصله بحر میپزم، حیات جاست در سر این قطره خیال اندیش، یه جور رد و صدر الالعجوز هم داشت، یعنی خیال رو دوباره در آخر مصرع هم نقل میکرد، ولی گفته محال اندیش. و اینا خیلی هم عجیب نیست، حافظ به زبان عربی مسلط بوده و قدما کلا این با سواداشون همه عربی میدونستن دیگه، زبان بین المللی اون روزگار بود. اما حالا از این بیت میرسیم به بیت بدان کمر نرسد دست هر گدا حافظ، خزانه ای یا خزینه ای یا خزانه ای و خزینه ای به کف آور ز گنج قارون بیش. این بیت با اون میرسه، ولی که در بعضی نسخ و بعضی چاپ ها این بیت هم اومده که تو بنده ای گله از دوستان مکن حافظ، که شرط عشق نباشد شکایت از کم و بیش. این ظاهرا اول حافظ اینو گفته، بعدن تغییرش داده به همین صورت که هست. این دو تا بیت با هم نباید بیاد، اگر هم با هم میاد بایستی یکیش تو پرانتز باشه، چون قافیه کم و بیش، بیشو که استفاده کرد، حالا دوباره که نمیاد تو بیت بعد دوباره بیشو استفاده کنه. بعدم دیدن دو تا حافظ داره، یکشو کردن تو بنده گله از دوستان مکن یارا. و یه چیز دیگه هم هست، بعضی ها مثل دکتر نیساری این بیت رو آوردن مامان تخلص، خیلی به نظرم بی سلیقگی کردن. اون بیت بدان کمر نرسد چه ربطی داره به این که تو بنده گله از دوستان مکن حافظ؟ و دکتر خانلری هر دو شو آوردن چون در نسخه بوده، ولی به نظرم این کاری که سایه میکنه این ابیات که یکیش دیگرگونه یکی دیگه به نظر میاد و تو پرانتز میذاره عددشو، مثلا مینویسه 8 8 تو پرانتز بعدش، اینم باز همین کارو کرد و دوتاش خلاصه در متن وجهی نداره بیاد. اون بیت که معنیش مشخصه تو بنده ای گله از دوستان مکن، و این بیت به آن کمر، باز یه مورد عجیب هست در خانلری که گفته بدان گوهر، اصلا نسخه ظاهرا نداره، من نمیدونم اینا از کجا، ظاهرا بدخانیه یه نسخه ها بوده، چون نه ایوازی این نسخه رو بدان گوهر رو روایت کرده نه نیساری، و اصلا موضوعیتی نداره، هرچند گوهر با خزانه و گنج و گدا و اینا تناسب داره، ولی نکته شمت فنزی باش تو همین بدان کمر یا به آن کمره. دست در کمر کردن یعنی به وصال یارو رسیدن دیگه، به وصال یار رسیدن، یار و یارو. بعضی دوستان به من اشکال میکنن که یه کلمات عامیانه میگم وسط حرفام، من دیگه نوع حرف زدنم اینه و خیلی اهل عصاقورت دادن و رسمی بودن و اینا نیستم و عیبی هم نمیدونم این گفتن این کلمات، و کلنم از آدمایی که زیادی مؤدبن میترسم راستش اصلا، چون حالا بلش کن، حالا گفتم یارو، گفتم یا موجبه تکدر خاطری بشه، میگم هم یار میشه گفتم یارو اینجا. بدان کمر نرسد دست هر گدا حافظ، من گدا هوس سرو قامتی دارم، که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود. کمر همون کمر بنده، بعدن به معنی کمر امروزی اومده، و این همون خیال حوصله بحر میپزمه که دست در کمرش نمیرسد مگر این که پول خرج کنی. دارم سخنان کهنه و زر کهن، آخر به کف آرمت به زر یا به سخن، برای رسیدن به معشوق باید پول خرج کرد. حسن دهلوی میگه کمر زو طرف میبندد برای آن که زر دارد، که همون داستانی که در کمربند زر میذاشتن، پولاشونو میذاشتن تو کمربندشون. کمربندم این چرمی ها رو تصور نکنین، اینا که کردا و اینا میبندن رو تصور کنین، شالی که دور کمر میبند. من از رشک کمر روزی ره کوه و کمر گیرم، که خواسته همه اینا رو با هم بیاره. او هدیه مراغعی یا اصفهانی به جا صاحب که تبریزی بود و به اصفهانی معروف شد، او هدیه اصفهانی بود و مراغعی معروف شد. اینم پازه رنگی ما اسپانیا نذاری، شاعر اسپانی هم داشتیم مراغهی معروف. بدان خیلی شاعر خوبیه این اوحدی مراغهی، میگه بدان کمر نرسد دست من، ولی برساند محبت تو سرشک دو دیده بر کمر ما. و باز همین اوحدی میگه همچون کمر خود را به زر بر وی توان بستن، ولی ببینید چقدر زیباست اینا، همچون کمر خود را به زر بر وی توان بستن. به زر میشه ببندی، میگه همون جوری که استخدام داره، همون جوری صنعت استخدام، کمر خودشو چجوری با زر میبنده به یار، هیچی پول توش میذارن و میبنده. میگه تو هم میتونی بری دست در کمر یار کنی و مثل کمربند دور کمرش دستتو حلقه کنی، ولی با زر. حالا تو یه جور دیگه با زر باید این کارو بکنی، کمربند یه جور دیگه با زر این کارو میکنه. همچون کمر خود را به زر بر وی توان بستن، ولی چون زر نبیند در میان آهنگ بیزاری کنند. حواست باشه تا وقتی که پول هست میتونی که با یار به وصالی برسی. جای دیگه هم باز حافظ میگه این سرکشی که در سر سرو بلند توست، کی با تو دست کوتاه ما در کمر شود، یا تا بو که دست در کمر او توان زدن، در خون دل نشسته چو یاقوت احمریم، که اشاره به گوهرایی که بر روی کمربند میذاشتن و تا همین هنوز هم هست رو بعضی کمربندهایی که بیشتر الان دیگه مخصوص طبقه لات مسلکمون کمربنده رو میبندن جاهلا و اینا. این بیت اشاره به همونه که تا بو که دست در کمر او توان زدن، در خون دل نشسته چو یاقوت احمری. خلاصه بدان کمر نرسد دست هر گدا، حافظ خزانه خزانه یا خزینه که به کسرم هست، ما رو تو اصفهان با به کسر میگن ولی بیشتر به فتح تلفظ میشه، یه کلم هم هست خزانه با خزینه. بعدا ما تفکیک براش قائل شدیم، اون که تو حمامه میگیم خزینه، به اون که مال پوله میگیم خزانه. یه مخزنی، یه گنجینه ای از گنج قارون باید بیشتر به دست بیاری تا بتونی به وصال یار برسی. باز میبینید این که میگم حافظ در زمین و هوا، در آسمان و زمین، در ملکوت و زمین در نوسانه، یکیش همینجا. خب اون یکی نشدن با معشوق بیشتر انگار بوی عرفانی میداد، با معشوق آسمانیه که نمیشه اتحاد حاصل کرد و حلول و وحدت وجود پیدا کرد، ولی دوباره بر میگرده به همون معشوقی که براش باید پول خرج کنی تا بهش برسی، که معشوق زمینیه. و این همین زیباییه که در شعر حافظ هست. غزل حافظ که استاد شجریان خوندنم سعی میکنم بعدش بذارم که لذتی که از این غزل میبرین دو چندان بشه. و سلام.